صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سلمانیان هستم با خبرهای ایران و جهان. جدال لفظی محمد جواد ظریف و عادل جبر. جبر میگوید ایران با گروه‌های شبه نظامی و موشک به عربستان حمله کرده. ظریف میگوید کنسولگری عربستان به کشتارگاه تبدیل شده. پنتاگون درمان گروهی از آسیب دیدگان حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد را تایید کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی را نشان دهنده ماهیت حکومت ایران توصیف کرد. محمد جواد ظریف و عادل جبر دیپلمات‌های ارشد ایران و عربستان سعودی حکومت‌های یکدیگر را به رفتارهای غیرعادی متهم کردند. عادل جبر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان گفته است ایران با گروه‌های شبه نظامی و موشک به عربستان حمله کرده و باید به این اقدام‌ها پایان بدهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با اشاره به قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان در استانبول در صفحه توییترش نوشت که کنسولگری عربستان به کشتارگاه تبدیل شده است. عادل جبر همچنین گفته مردم ایران میانه رو هستند، اما نظام جمهوری اسلامی کشور ایران را ربوده و تحریم‌های ایران به خواست عربستان نبوده، بلکه نتیجه رفتار ایران است. پیش از این تنش لفظی فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان با انتقاد از رفتار منطقه‌ای ایران گفته بود ریاض آماده گفتگو با تهران است. وزیر خارجه ایران در توییتی از این موضوع استقبال کرده بود. جاناتان هافمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه از بازگشت به خدمت نیمی از 34 سرباز آسیب دیده در پی حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد در عراق خبر داد.
16 نفر از نیروهایی که تشخیص پزشکی درباره آنها آسیب دیدگی مغزی بود در عراق درمان شدند و پیشتر به محل خدمتشان برگشتند.
پنتاگون انتقال 18 تن از نظامیان آسیب دیده به آلمان و کویت و بازگشت 8 تن دیگر به آمریکا برای درمان را تایید کرده است. احمد وحیدی از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه بدون ارائه سندی مدعی شد 70 نفر در حمله ایران به پایگاه عین‌الاسد کشته و 200 نفر دیگر نیز مجروح شدند. آمریکا میگوید فقط شماری از نیروهایش آسیب مغزی دیدند. حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی آمریکا انجام شد. قاسم سلیمانی در فهرست تروریستی آمریکا بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در بیت المقدس با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد. نخست وزیر اسرائیل در این دیدار به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران اشاره کرد و این واقعه را نشان دهنده ماهیت حکومت ایران توصیف کرد.
ما با واقعی وحشتناک سرنگون شدن هواپیمای شما از سوی سپاه پاسداران روبرو هستیم. ایران از ابتدا می دانست نظامیانش هواپیمای شما را سرنگون کردند، اما آنها 48 ساعت سعی کردند موضوع را پنهان کنند تا اینکه نیروهایشان به انجام آن اذعان کردند. فکر می کنم این اقدام جنبه های بسیاری را درباره این رژیم فاش می کند.
سپاه پاسداران اعلام کرده که شلیک به هواپیمای اوکراینی که باعث مرگ 176 سرنشین آن شد بر اثر خطای انسانی رخ داده است. اوکراین خواهان تحقیقات مستقل، پرداخت غرامت و دریافت جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده خود است، اما حکومت ایران هنوز با این امر موافقت نکرده است. زلزله پرقدرت جمعه شب در شرق ترکیه دست کم 18 کشته و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت. قدرت این زلزله 6.9 درجه بوده و در عمق 10 کیلومتری زمین روی داده است. وزارت کشور ترکیه زمین لرزه را جدی توصیف و کشته های آن را بیشتر در دو استان الازیق و ملطیه ذکر کرده است. این زمین لرزه در ارومیه، پیرانشهر، میاندواب، اشنویه و نقده 5 شهرستان مرزی ایران نیز محسوس بوده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. یک هفته پس از فعال شدن سازوکار حل اختلاف از سوی آلمان، فرانسه و بریتانیا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از توافق بر سر تمدید مهلت ایران خبر داد. ورود پرحاشیه تیم استقلال به امارات در آستانه بازی امروز مقابل الکویت، دلیل حرف‌ها و اقدامات ضد و نقیض مسئولان ورزش ایران چیست؟ و تظاهرات اعتراضی هزاران عراقی در مخالفت با ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور. سلام به صبحانه با خبر امروز، خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. یک هفته پس از آن که سه قدرت اروپایی عضو توافق هسته‌ای در واکنش به کاهش متوالی تعهدات برجامی ایران از فعال کردن سازوکار حل اختلاف مشهور به مکانیسم ماشه خبر دادند، مسئول تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا از توافق مقام‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه برای تمدید مهلت ایران به منظور حفظ برجام خبر داد. بر اساس توافق هسته‌ای و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، در صورت حل نشدن اختلاف دو طرف ممکن است پرونده به شورای امنیت بازگردد، اقدامی که احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را افزایش می‌دهد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
گفتگوی هسته‌ای با ایران حالا وارد مرحله دیگری شده. بعد از اینکه ایران گام پنجم کاهش تعهدات برجامی را اعلام کرد، اروپا سازوکار حل اختلاف مشهور به مکانیزم ماشه را فعال کرد. سازوکاری که در شرایط عادی و در صورت برطرف نشدن اختلافات حداکثر ظرف 65 روز پرونده هسته ایران را به شورای امنیت می‌فرستد. حالا اروپا میگوید با توجه به پیچیدگی‌های پرونده 2 ماه فرصت کافی نیست و قرار است گفتگوهای بیشتری انجام شود. به این ترتیب ایران فرصت بیشتری برای تجدید نظر و دستیابی به توافق با اعضای باقی مانده در برجام دارند. حدود 5 روز پیش هم مسئول تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این موضوع اشاره کرد.
وزرای خارجه 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا که از من خواستند سازوکار حل اختلاف را فعال کنم، تأکید کردند که هدف از این کار تلاش برای حفظ برجام است و نه جایگزین کردن آن با توافقی دیگر.
تصمیم تازه اروپا بعد از تهدید ایران به خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یا MPT در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت گرفته شد.
آنگاه جمهوری اسلامی تصمیم جدی در همکاری با آژانس خواهد گرفت.
نمایندگان مجلس و وزیر خارجه ایران رسما این موضوع را اعلام کردند. خروج ایران از MPT یعنی این کشور دیگر هیچ تعهدی به نساختن سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. با این وجود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر تاکید کرد که کشورش به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم. باز هم دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. برجام از بینم بره ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. پادمانم از بین بره ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. روابط ما خوب باشه یا بد باشه با آژانس دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
اما ایران و 3 کشور اروپایی در صورتی به توافق میرسن که هر یک خواسته های طرف دیگر را بپذیرند. اروپا از ایران میخواهد به شرایط آغاز برجام برگردد و تعهداتش را به طور کامل رعایت کند، یعنی محدودیت غنی‌سازی اورانیوم و میزان تولید را رعایت کند. در مقابل ایران از اروپا می‌خواهد سیستم اینسکس را اجرایی کند. اینسکس که حدود 1 سال است راه اندازی شده برای تسهیل تجارت شرکت‌های اروپایی با ایران طراحی شده تا بتوانند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. ولی در این 1 سال این راه بی‌نتیجه بوده و این سازوکار نتوانسته گرهی از مشکلات ایران باز کند. یکی از مشکلات راه اندازی این سیستم عدم تمایل بانک‌های اروپایی برای تجارت با ایران است، هم به دلیل ترس از تحریم‌های احتمالی آمریکا و هم عدم پذیرش FATF از سوی ایران، چیزی که دست بانک‌های اروپایی برای کار با ایران را بسته. حتی اگر در این دور تازه گفتگوها ایران و اروپا به توافق برسند، باز هم بعید به نظر می‌رسد بدون پیوستن ایران به FATF اینسکس اجرایی شود، مانعی که پرونده را پیچیده‌تر از گذشته کرده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که حدود 2 هفته پیش در ایران سرنگون شد همچنان با ابهامات بسیاری همراهه. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع واکنش نشون دادن. نگاهی داریم به این واکنش‌ها با همراه همکارم هومن عسکری.
گفته‌های ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره سرنوشت جعبه سیاه این هواپیما و اونچه که گفته میشه در نهایت انتقال این جعبه به کارشناسان کشورهای دیگر خواهد بود، یکی از مسائلی هستش که موجب شده که این گفتگو همچنان در شبکه‌های اجتماعی ادامه داشته باشه. این مسئله به علاوه ویدیوهایی که از مراسم یادبود و خاکسپاری برخی از جانباختگان این سرنگونی این هواپیما منتشر شده، از جمله درباره این مسئله به خصوص جعبه سیاه ساناز نوشته که امروز جایی خوندم که نه در مراجع ایرانی، در منابع خارجی، که ندادن جعبه سیاه دلیلی غیر از این نداره که مکالمه آخر خلبان بعد از اصابت اولین موشک به هواپیما و اعلام اینکه ما مسافر بری هستیم امکان داره درش باشه. این توضیح مختصر رو هم بدم که اولا جعبه سیاه 2 بخش داره که یه تصویری هم ازش منتشر شد که سازمان هواپیمایی کشوری منتشر کرد، ما هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم بله. که اونجا گفتن که اون قسمت حافظه اصلیش آسیب دیده و جدا شده. کاربری نوشته که ما رو از چی میترسونید؟ از ویروس کرونا. ما توی 2 هفته 1500 تا کشته دادیم، 7000 تامون ازشون خبری نیست، یعنی طاعون اینجوری قربانی نمیگیره. ما 40 ساله داریم با طاعون جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم میکنیم. کاربر دیگری به گفته ابراهیم رئیسی اشاره کرده، رئیس قوه قضاییه، که از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با عنوان حادثه یاد کرده و این کاربر نوشته که آقای رئیسی فرمودن سقوط هواپیمای مسافربری یک حادثه بود. چه کسی بر مسند قاضی القضات نشسته؟ انتظار اجرای عدالت رو از چه کسی داریم؟
من فکر می‌کنم که به این دلیل که خیلی اطلاع رسانی درست انجام نمیشه، به این خاطر که جعبه سیاه هنوز در ایران هست
و مهمتر از اون 3 روز
بیشتر واکنش داشته
بله،
حتی در شبکه‌های اجتماعی.
دروغ گفته شد، تلاش شد که لاپوشونی بکنن ماجرا رو و همچنین همین الان هم که حالا گفته‌های متناقضی گاهی وقت آدم میشنوه از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اینکه حالا جعبه سیاه رو می‌خوایم بدیم، نمی‌خوایم بدیم، داخل کشور میمونه یا نه.
خودش بیشتر واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته
بله. چون
بیشتر ابهام ایجاد می‌کنه.
بله بله. کاربر دیگری نوشته که چه کسی این جنایت رو از یاد میبره؟ 176 کشته، 3 روز دروغ و انکار، شلیک با 2 موشک به فاصله 30 ثانیه، تهدید و تحت فشار دادن اعضای خانواده ها. و در نهایت این رو هم بگم که برخی هم تصاویر این رو منتشر کردن که اعضای سپاه پاسداران خودشون از کسانی هستن که در این مراسم خاکسپاری شرکت دارن و بعضی گفتن که این واقعا مایه خشم و ناراحتیه که خود این آدم ها در این مراسم شرکت کردن.
ممنونم ازت هومن عسکری، همراه ما بودی. پس از آن که کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال حوادث اخیر امنیت ایران برای میزبانی مسابقات بین المللی رو ناکافی دونست و خواستار برگزاری بازی‌های ایران در زمین بیطرف شد، سرانجام مسئولان ایرانی در آخرین لحظات این موضوع رو پذیرفتند. همچنین با وجود آن که ابتدا به شدت با این موضوع مخالفت کرده بودند، پس از تن دادن به این خواسته کنفدراسیون از اون به عنوان یک پیروزی یاد کردند، موضوعی که انتقادات فراوانی رو به دنبال داشت و حتی مسئولان خود باشگاه‌ها به خصوص استقلال رو هم به واکنش واداشت. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش در کوپنهاگ همراه ماست تا در این باره بیشتر گفتگو کنیم. آقای رستم‌پور، ایران که از اول میدونست چاره‌ای جز پذیرش این مسئله نداره، دلیل این همه مخالفت‌ها و بعد پیروزی قلمداد کردن شرایطی که بهش تن دادن چیه؟
درود بر شما بینندگان محترم. حتی صدای فرهاد مجیدی سرمربی استقلال هم در اومد و گفت که کدوم پیروزی؟ تیم من 1 هفته زیر فشار سنگین روحی روانی قرار داره، بلا تکلیفه و بعد با یک شرایط مصیبت‌بار بازیکن‌های استقلال لازم امارات شدن، ساعت‌ها در فرودگاه معطل بودن، سوار هواپیما شدن و بعد دوباره پیاده‌شون کردن بدون اینکه پروازی انجام شده باشه، در حالی که به گفته فرهاد مجیدی اگر زودتر اقدام میکردن و از خود او میپرسیدن قطر رو به عنوان میزبان معرفی میکردن که میتونستن برن قطر، چون بازی بعدیشون هم در قطره، در حالی که الان در امارات اگر پیروز بشن با پرواز غیر مستقیم و با فشار شدید روحی روانی و خستگی بعد از مسابقه بلافاصله باید عازم قطر بشن. شرایط بسیار سختی برای تیم استقلال اتفاق افتاد و در طول هفته مسئولین وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال و شهر خودرو به جای اینکه به تیمشون رسیدگی کنن و این مشکلات رو از میون بردارن، چون به خاطر بارش برف حتی زمین تمرین هم نداشتن، همگی با هم مشغول اون چه که عزت ملی، اقتدار ایرانی و شأن ایرانی، مشغول اون ماجرا بودن و همونطور که در خبر اشاره کردید یک هفته میگفتن که تحت هیچ شرایطی بازی نمی کنیم. اما در نهایت ضمن این که به بازی در خارج از کشور تن دادن، باز هم از این موضوع به عنوان یک پیروزی بزرگ و تسلیم کردن استکبار آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، امارات، بحرین و اون هیاهوی تبلیغاتی همچنان ادامه داره، در حالی که تیم با یک وضعیت اسفناک عازم امارات شد.
حالا دقیقا علت این همه مخالفت ها چی بودش؟
یک مخالفت جمعی و یک صدا با همراهی صدا و سیما و خبرگزاری ها و اونطور که مسئول امور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس در اینستاگرام نوشت، این تصمیم از عهده فدراسیون فوتبال، باشگاه ها و حتی وزارت ورزش هم خارج بوده و فراتر از اون، یعنی طبیعتاً ذهن ها میره به سمت وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه که اینقدر یک پارچه و یک صدا همه داشتن شعارهای سیاسی میدادن و در نهایت هم تسلیم شدن. به این خاطر تسلیم شدن که اگر کناره گیری میکردن، مجموع جرایم این دو باشگاه علاوه بر دو سال محرومیت بیش از 10 میلیون دلار بود که خب از عهده و توان فوتبال ایران خارج بود پرداختنش و به همین خاطر تسلیم شدن و بازی میکنن خارج از کشور.
خب تو که اشاره کردی این کاری که کردن کار رو برای تیم استقلال هم سخت کرد، چون گویا بازی در قطر رو به امارات هم ترجیح میدادن.
همینطوره، چون قطر از ایران به رایگان میزبانی میکرد، اونجا بازی میکردن، همونجا استراحت میکردن تا بازی بعدی. ولی دیشب با چه وضعیت پردردسری عازم امارات شدن، یعنی شبو بازیکنای استقلال نخوابیدن و فردا هم باید بازی کنن، یعنی روز شنبه باید بازی کنن بدون استراحت و بعد اگر پیروز شدن بلافاصله با پرواز غیر مستقیم بخوان برن قطر که اصلا فوق‌العاده سخته در یک همچین شرایطی بازی با تیم قدرتمند در ریان.
به هر حال آرزوی موفقیت داریم برای تیم استقلال با این شرایطی که توصیف کردین. ممنونم از مهدی رستمپور، کارشناس ورزش در کوپنهاگ دانمارک.
سپاسگزارم.
برگزاری تظاهرات در عراق علیه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور به دعوت مقتدی صدر همزمان با ادامه اعتراضات ضد دولتی، حضور خیابانی در عراق را به دو بخش تقسیم کرده. مسئله‌ای که می‌تواند باعث تشدید بحران در این کشور شود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
شعار علیه حضور نیروهای آمریکایی در عراق. تظاهراتی که به دعوت مقتدی صدر رهبر جریان صدر برگزار شد. اقدامی اعتراضی که برگزار کنندگان آن را میلیونی توصیف کردند. گزارش ها می گوید هواداران صدر از مناطق مختلف برای مشارکت در این تظاهرات به بغداد رفتند.
همه مردم عراق به رهبری سید مقتدی صدر حضور نیروهای آمریکایی در سرزمین مقدسات عراق رو محکوم میکنند. از همینجا از آمریکا میخوایم بره بیرون. همچنان خواستمون مسالمت‌آمیزه، بعد از راه پارلمان مطرح میشه و اگر مجبور شدیم به مقاومت نظامی رو میاریم.
درخواست برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس هیئت هشت شعبی عراق بالا گرفته. رویدادی در نتیجه حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد. تظاهرات جمعه پس از چند حمله راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد برگزار شد. حملاتی که واکنش نخست وزیر این کشور را در پی داشت.
بالامس مثلا صواریخ کاتیوشا
دیروز مثلا چند راکت کاتیوشا به سمت سفارت آمریکا شلیک شد. این هم ماجرای دردآور و غلطیه. چه کسی به این طرفا اجازه تعرض به یک نمایندگی در عراق رو میده؟ این اقدام ها به کشور آسیب میزنه. هدفش هر چی میخواد باشه.
یحط من سمعه الدوله.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، پارلمان عراق در غیاب نمایندگان کرد و سنی در مصوبه ای خواستار اقدام دولت برای خروج نیروهای خارجی شد. رؤسای جمهوری آمریکا و عراق هم در حاشیه نشست داووس درباره رابطه دو کشور مذاکره کردند.
ما هزاران نیروی آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی را برای هیچ و پوچ در عراق نگه نداشته‌ایم. ما مأموریت بسیار مهمی داریم. معتقدیم که ارتش عراق و اکثر عراقی‌ها خواهان اجرای این مأموریت هستند. اما با وضعیت موجود، اگر نتوانیم به اقدام‌هایی که تا چند هفته پیش انجام می‌دادیم ادامه دهیم، احتمال بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هایی که تاکنون علیه داعش انجام شده وجود دارد.
اکنون در سوی دیگر میدان معترضانی حضور دارند که حدود 4 ماه است در اعتراض به ساختار حاکمیت به خیابان‌ها می آیند. اعتراض‌های گاه خشونت‌بار که عادل عبدالمهدی را مجبور به کنارگیری از نخست وزیری کرد. معترضانی که بارها علیه آنچه دخالت ایران در عراق می‌نامند شعار سر دادند. اما همچنان پارلمان عراق نتوانسته برای انتخاب نخست وزیر جدید به توافق برسد.
تشکیل دولت جدید بسیار بیش از زمان قانونی به درازا کشید. ضروری است که طرف‌های زیربط به این وضعیت بنابر مبناهایی که از پیش اعلام شده پایان دهند، زیرا گامی مهم در مسیر حل بحران کنونی است.
اعتراضات ضد دولتی همچنان در میان درگیری و خشونت ادامه دارد. خشونت‌هایی که همچنان قربانی می‌گیرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
رمان پترزبورگ اثر آندری بیلی با ترجمه فرزانه طاهری به تازگی در ایران منتشر شده. این رمان به گفته ولادیمیر نابوکوف، نویسنده و نظریه پرداز بزرگ ادبی، یکی از 4 رمان بزرگ قرن بیستمه. برای بررسی بیشتر این اثر همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، رمان پترزبورگ تصویر هنری رو از جامعه روسیه در آستانه انقلاب ترسیم میکنه. این نویسنده چه کارنامه ادبی داره؟
آندری بیلی نام مستعار بوریس نیکولاویچ بوگاکوف پس که در 1880 به دنیا آمد و در 1934 درگذشت. او داستان نویس بسیار خوبی بود، شاعر بود، تئوریسین بود و نقد ادبی نوشته و مقالات او در زمینه فلسفه و کتاب‌های در زمینه فلسفه بسیار تاثیرگذار بودند. به دوران خودش در دانشگاه مسکو درس خونده بود و بعد هم در دوران نویسندگی به جنبش سمبولیزمی که در اون زمان در روسیه به اصطلاح تازه بود پیوست و همین رمان پترزبورگ رو هم وقتی نوشت که در 32 سالگی، وقتی نوشت که در این جنبش بود یا علاقمند به این جنبش بود. او بعد در دوران انقلاب 1917 از بلشویک‌ها حمایت کرد و بعد هم عضو اتحادیه نویسندگان شوروی بود و در 53 سالگی درگذشت.
از شاخصه‌های این رمان بگید که تونسته این اثر رو تبدیل به یکی از رمان‌های بزرگ قرن بیستم بکنه.
بله، این که در واقع این کتاب روایتگر فضای سیاسی زمانه خودش است و بحران‌ها و تنش‌هایی که در روسیه در انقلاب 1905 بود. می‌دونیم که جامعه در آستانه انقلاب تبدار میشه، متلاطم میشه، پیچیده میشه، مردم هم همینطور، و تصویر این فضا بسیار دشوار اما بسیار ارزشمند است. او با یک تکنیک پیچیده و طنز بی‌نظیری این رمان رو، این دوران رو تصویر می‌کنه. ما در مقطع بسیار اواخر قرن 19 هستیم. روسیه تزاری داره میره که سقوط بکنه، سنت‌های ارتجاعی و ضد عقل حاکمیت جامعه رو به تباهی کشونده و بعد جامعه هم همونطور که گفتم متلاطم است. در این رمان شهر پترزبورگ حضور بسیار قویی داره و در واقع میتونیم بگیم که یکی از شخصیت‌های رمان با توصیف‌های بسیار خوب نویسنده به یکی از شخصیت‌های رمان تصویر میشه. شهری است وهم‌آلود که پایاش بر آب بنا شده و هیچ چیز در او قطعیت نداره و همه چیز سیال هستش. داستان برمیگرده به جوانی که از طرف به اصطلاح گروه انقلابی مأموریت پیدا میکنه که پدرش رو که یکی از مقامات است با بمب بکشه، که بعد البته این کار نمیکنه. اما ما در خلال تلاطم های این شخصیت و شخصیت های دیگه و تلاطم های خانواده او تاریخ اون دوران رو میبینیم. هویت شهر رو کشف میکنیم، جامعه رو کشف میکنیم و میبینیم که چگونه به اصطلاح در آستانه انقلاب قرار گرفتن آدم ها و جامعه رو تغییر میده. رمان همونطور که گفتم نمادگرا هست، موضوعات سیاسی رو به هنر برمیکشه، طنز بسیار زیبایی داره و خانم فرزانه طاهری هم که رو از انگلیسی ترجمه کرده چندین به اصطلاح مؤخر و پینوشت به او افزوده تا درک رمان آسان تر بشه.
ممنونم از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، که همراه ما بودین.
منم از شما متشکرم.
با هم نگاهی میکنیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان ملی امروز یکی از گزارش‌های اصلی که منتشر کرده مربوط به عقب‌گرد شفافیت و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی هست. این روزنامه با اشاره به گزارشی که از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر شده اشاره کرده که رتبه ایران در سال گذشته در خصوص شفافیت و میزان فسادی که درش وجود داره 138 بود، حالا به نوشته این روزنامه و بنابر اعلام سازمان شفافیت بین الملل، دیدبان شفافیت بین الملل، 8 رتبه سقوط کرده، بدتر شده وضعیت فساد اقتصادی اداری در ایران و به رتبه 146 رسیده، که نشون میده مقام‌های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته دست کم بارها شعار مبارزه با فساد دادن، از برگزاری دادگاه‌های مبارزه با فساد خبر دادن، حتی بخش‌هایی از این دادگاه‌ها رو از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کردن، در رسانه‌ها تبلیغ کردن، اما در عمل بنابر اعلام سازمان بین‌المللی دیدبان شفافیت وضعیت فساد در جمهوری اسلامی وخیم‌تر شده. روزنامه جهان صنعت هم همین گزارش رو با تیتر غوطه‌ور در فساد در تیتر اصلی خودش منتشر کرده و سقوط 8 پله‌ای جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد سال 2019 خبر داده. این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر جایگاهی که ایران درش قرار داره 146 هست و تنها کشورهایی که بعد از ایران قرار دارن کشورهایی مثل عراق، لیبی، یمن، سوریه، سومالی و کشورهای مشابه هستن. 180 کشور در مجموع در این فهرست از سوی سازمان دیدبان شفافیت مورد بررسی قرار گرفتن که رتبه ایران 146 هست. اما همین روزنامه از قول کارشناسان اقتصادی و همچنین کارشناسان مبارزه با فساد تأکید کرده که این جایگاه یا رتبه 146 نشون میده که وضعیت مبارزه با فساد در ایران نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده. تأکید کرده روزنامه جهان صنعت بر این که مقام های جمهوری اسلامی فقط شعار میدن و حد اکثر سعی میکنن با برخی از موارد کسانی که مفسد هستن مقابله بکنن یا اونها رو محاکمه بکنن، در حالی که مبارزه با فساد باید از طریق اصلاح قوانین انجام بشه، به ویژه در حوزه گمرک، در حوزه بیمه و در مسائل اداری و اقتصادی. و البته این روزنامه تاکید کرده که تا زمانی که رانت نفت وجود داره ظاهرا در ایران فساد روز به روز با وجود ساختارهای فعلی در جمهوری اسلامی وخیم‌تر میشه و گسترش بیشتری هم پیدا می‌کنه.
سپاس که با برنامه صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه همکارانم در بخش خبر با شما خواهند بود. شاد و پیروز باشید.
صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سمایان هستم با اخبار ایران و جهان. جدال لفظی ظریف و عادل جابر. جابر میگوید ایران با گروه‌های شبه نظامی و موشک به عربستان حمله کرده. ظریف میگوید کنسولگری عربستان به کشتارگاه تبدیل شده. پنتاگون درمان گروهی از آسیب دیدگان حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد را تایید کرد. بنیامین نتانیاهو سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی را نشان دهنده ماهیت حکومت ایران توصیف کرد. محمد جواد ظریف و عادل جابر دیپلمات‌های ارشد ایران و عربستان سعودی حکومت‌های یکدیگر را به رفتارهای غیرعادی متهم کردند. عادل جابر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان گفته است ایران با گروه‌های شبه نظامی و موشک به عربستان حمله کرده و باید به این اقدام‌ها پایان بدهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با اشاره به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان در استانبول در صفحه توییترش نوشت که کنسولگری عربستان به کشتارگاه تبدیل شده است. عادل جابر همچنین گفته مردم ایران میانه رو هستند اما نظام جمهوری اسلامی کشور ایران را ربوده و تحریم‌های ایران به خواست عربستان نبوده بلکه نتیجه رفتار ایران است. پیش از این تنش لفظی فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان با انتقاد از رفتار منطقه‌ای ایران گفته بود ریاض آماده گفتگو با تهران است. وزیر خارجه ایران در توییتی از این موضوع استقبال کرده بود. جاناتان هافمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه از بازگشت به خدمت نیمی از 34 سرباز آسیب دیده در پی حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در عراق خبر داد.
16 نفر از نیروهایی که تشخیص پزشکی درباره آنها آسیب دیدگی مغزی بود در عراق درمان شدند و پیشتر به محل خدمتشان برگشتند.
پنتاگون انتقال 18 تن از نظامیان آسیب دیده به آلمان و کویت و بازگشت 8 تن دیگر به آمریکا را برای درمان تایید کرده است. احمد وحیدی از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه بدون ارائه سندی مدعی شد 70 نفر در حمله ایران به پایگاه عین الاسد کشته و 200 نفر دیگر نیز زخمی شدند. آمریکا میگوید فقط شماری از نیروهایش آسیب مغزی دیدند. حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی آمریکا انجام شد. قاسم سلیمانی در فهرست تروریستی آمریکا بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در بیت المقدس اورشلیم با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد. نخست وزیر اسرائیل در این دیدار به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران اشاره کرد و این واقعه را نشان دهنده ماهیت حکومت ایران توصیف کرد.
ما با واقعی وحشتناک سرنگون شدن هواپیمای شما از سوی سپاه پاسداران روبرو هستیم. ایران از ابتدا می دانست نظامیانش هواپیمای شما را سرنگون کردند. اما آنها 48 ساعت سعی کردند موضوع را پنهان کنند تا اینکه نیروهایشان به انجام آن اذعان کردند. فکر می کنم این اقدام جنبه های بسیاری را درباره این رژیم فاش می کند.
سپاه پاسداران اعلام کرده که شلیک به هواپیمای اوکراینی که باعث مرگ 176 سرنشین آن شد بر اثر خطای انسانی رخ داده است. اوکراین خواهان تحقیقات مستقل، پرداخت غرامت و دریافت جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده خود است اما حکومت ایران هنوز با این امر موافقت نکرده است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که توافقنامه خروج آن کشور از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت را امضا کرده است. طبق این توافقنامه بریتانیا پایان 31 ژانویه 6 روز دیگر از جمع 28 کشور اتحادیه اروپا خارج می شود. چند ساعت پیش از این اقدام رهبران اتحادیه اروپا نیز توافقنامه برگزیت را در بروکسل پایتخت بلژیک امضا کردند. نزدیک به 4 سال قبل اکثریت شهروندان بریتانیا در یک همه‌پرسی به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز. یک هفته پس از فعال شدن سازوکار حل اختلاف از سوی آلمان، فرانسه و بریتانیا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از توافق بر سر تمدید مهلت ایران خبر داد. ورود پرحاشیه تیم استقلال به امارات در آستانه بازی امروز مقابل الکویت، دلیل حرف‌ها و اقدامات ضد و نقیض مسئولان ورزش ایران چیست؟ و تظاهرات اعتراضی هزاران عراقی در مخالفت با ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور. سلام به صبحانه با خبر امروز، خوش آمدید. من نازافرین امیرزا خلیلی هستم. یک هفته پس از آنکه سه قدرت اروپایی عضو توافق هسته‌ای در واکنش به کاهش متوالی تعهدات برجامی ایران از فعال کردن سازوکار حل اختلاف مشهور به مکانیسم ماشه خبر دادند، مسئول تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا از توافق مقام‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه برای تمدید مهلت ایران به منظور حفظ برجام خبر داد. بر اساس توافق هسته‌ای و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، در صورت حل نشدن اختلاف دو طرف ممکن است پرونده به شورای امنیت بازگردد، اقدامی که احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را افزایش می‌دهد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
گفتگوی هسته‌ای با ایران حالا وارد مرحله دیگری شده. بعد از اینکه ایران گام پنجم کاهش تعهدات برجامی را اعلام کرد، اروپا سازوکار حل اختلاف مشهور به مکانیزم ماشه را فعال کرد. سازوکاری که در شرایط عادی و در صورت برطرف نشدن اختلافات حداکثر ظرف 65 روز پرونده هسته ایران را به شورای امنیت می‌فرستد. حالا اروپا میگوید با توجه به پیچیدگی‌های پرونده 2 ماه فرصت کافی نیست و قرار است گفتگوهای بیشتری انجام شود. به این ترتیب ایران فرصت بیشتری برای تجدید نظر و دستیابی به توافق با اعضای باقی مانده در برجام دارند. حدود 5 روز پیش هم مسئول تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این موضوع اشاره کرد.
وزرای خارجه 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا که از من خواستند سازوکار حل اختلاف را فعال کنم، تأکید کردند که هدف از این کار تلاش برای حفظ برجام است و نه جایگزین کردن آن با توافقی دیگر.
تصمیم تازه اروپا بعد از تهدید ایران به خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یا MPT در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت گرفته شد.
آنگاه جمهوری اسلامی تصمیم جدی در همکاری با آژانس خواهد گرفت.
نمایندگان مجلس و وزیر خارجه ایران رسما این موضوع را اعلام کردند. خروج ایران از MPT یعنی این کشور دیگر هیچ تعهدی به نساختن سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. با این وجود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر تأکید کرد که کشورش به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم. باز هم دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. برجام از بینم بره، ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. پادمان هم از بین بره، ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. روابط ما خوب باشه یا بد باشه با آژانس، دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
اما ایران و 3 کشور اروپایی در صورتی به توافق میرسن که هر یک خواسته های طرف دیگر را بپذیرند. اروپا از ایران میخواهد به شرایط آغاز برجام برگردد و تعهداتش را به طور کامل رعایت کند، یعنی محدودیت غنی‌سازی اورانیوم و میزان تولید را رعایت کند. در مقابل ایران از اروپا می‌خواهد سیستم اینستکس را اجرایی کند. اینستکس که حدود 1 سال است راه اندازی شده برای تسهیل تجارت شرکت‌های اروپایی با ایران طراحی شده تا بتوانند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. ولی در این 1 سال این راه بی‌نتیجه بوده و این سازوکار نتوانسته گرهی از مشکلات ایران باز کند. یکی از مشکلات راه‌اندازی این سیستم عدم تمایل بانک‌های اروپایی برای تجارت با ایران است، هم به دلیل ترس از تحریم‌های احتمالی آمریکا و هم عدم پذیرش FATF از سوی ایران، چیزی که دست بانک‌های اروپایی برای کار با ایران را بسته. حتی اگر در این دور تازه گفتگوها ایران و اروپا به توافق برسند، باز هم بعید به نظر می‌رسد بدون پیوستن ایران به FATF اینستکس اجرایی شود، مانعی که پرونده را پیچیده‌تر از گذشته کرده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
و بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که حدود دو هفته پیش در ایران سرنگون شد همچنان با ابهامات بسیاری همراهه. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع واکنش نشون دادن. نگاهی داریم به این واکنش‌ها با همراه همکارم هومن عسکری.
گفته‌های ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره سرنوشت جعبه سیاه این هواپیما و اونچه که گفته میشه در نهایت انتقال این جعبه به کارشناسان کشورهای دیگر خواهد بود، یکی از مسائلی هستش که موجب شده که این گفتگو همچنان در شبکه‌های اجتماعی ادامه داشته باشه. این مسئله به علاوه ویدیوهایی که از مراسم یادبود و خاکسپاری برخی از جانباختگان این سرنگونی این هواپیما منتشر شده، از جمله درباره این مسئله به خصوص جعبه سیاه ساناز نوشته که امروز جایی خوندم که نه در مراجع ایرانی، در منابع خارجی، که ندادن جعبه سیاه دلیلی غیر از این نداره که مکالمه آخر خلبان بعد از اصابت اولین موشک به هواپیما و اعلام اینکه ما مسافر بری هستیم امکان داره درش باشه. این توضیح مختصر رو هم بدم که اولا جعبه سیاه دو بخش داره که یه تصویری هم ازش منتشر شد که سازمان هواپیمایی کشوری منتشر کرد، ما هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم که اونجا گفتن که اون قسمت حافظه اصلیش آسیب دیده و جدا شده. کاربری نوشته که ما رو از چی میترسونید؟ از ویروس کرونا؟ ما توی دو هفته 1500 تا کشته دادیم، 7000 تامون ازشون خبری نیست، یعنی طاعون اینجوری قربانی نمیگیره. ما 40 ساله داریم با طاعون جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم میکنیم. کاربر دیگری به گفته ابراهیم رئیسی اشاره کرده، رئیس قوه قضاییه، که از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با عنوان حادثه یاد کرده و این کاربر نوشته که آقای رئیسی فرمودن سقوط هواپیمای مسافربری یک حادثه بود. چه کسی بر مسند قاضی القضات نشسته؟ انتظار اجرای عدالت رو از چه کسی داریم؟
من فکر می‌کنم که به این دلیل که خیلی اطلاع رسانی درست انجام نمیشه، به این خاطر که جعبه سیاه هنوز در ایران هست
و مهمتر از اون سه روز
بیشتر واکنش داشته.
بله،
حتی در شبکه‌های اجتماعی
دروغ گفته شد، تلاش شد که لاپوشونی بکنن ماجرا رو و همچنین همین الان هم که حالا گفته‌های متناقضی گاهی وقت آدم میشنوه از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اینکه حالا جعبه سیاه رو می‌خوایم بدیم نمی‌خوایم بدیم، داخل کشور میمونه یا نه.
خودش بیشتر واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته.
بله.
بیشتر ابهام ایجاد می‌کنه.
بله بله. کاربر دیگری نوشته که چه کسی این جنایت را از یاد میبره؟ 176 کشته، 3 روز دروغ و انکار، شلیک با دو موشک به فاصله 30 ثانیه، تهدید و تحت فشار دادن اعضای خانواده ها. و در نهایت این رو هم بگم که برخی هم تصاویر این رو منتشر کردن که اعضای سپاه پاسداران خودشون از کسانی هستن که در این مراسم خاکسپاری شرکت دارن و بعضی گفتن که این واقعا مایه خشم و ناراحتیه که خود این آدم ها در این مراسم شرکت کردن.
ممنونم ازت هومن عسکری، همراه ما بودی. پس از آن که کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال حوادث اخیر امنیت ایران برای میزبانی مسابقات بین المللی رو ناکافی دونست و خواستار برگزاری بازی‌های ایران در زمین بی‌طرف شد، سرانجام مسئولان ایرانی در آخرین لحظات این موضوع رو پذیرفتند. همچنین با وجود آن که ابتدا به شدت با این موضوع مخالفت کرده بودند، پس از تن دادن به این خواسته کنفدراسیون از اون به عنوان یک پیروزی یاد کردند، موضوعی که انتقادات فراوانی رو به دنبال داشت و حتی مسئولان خود باشگاه‌ها به خصوص استقلال رو هم به واکنش واداشت. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش در کوپنهاگ همراه ماست تا در این باره بیشتر گفتگو کنیم. آقای رستم‌پور، ایران که از اول می‌دونست چاره‌ای جز پذیرش این مسئله نداره، دلیل این همه مخالفت‌ها و بعد پیروزی قلمداد کردن شرایطی که بهش تن دادن چیه؟
درود بر شما بینندگان محترم. حتی صدای فرهاد مجیدی سرمربی استقلال هم در اومد و گفت که کدوم پیروزی؟ تیم من یک هفته زیر فشار سنگین روحی روانی قرار داره، بلا تکلیفه و بعد با یک شرایط مصیبت‌بار بازیکن‌های استقلال لازم امارات شدن، ساعت‌ها در فرودگاه معطل بودن، سوار هواپیما شدن و بعد دوباره پیاده‌شون کردن بدون اینکه پروازی انجام شده باشه، در حالی که به گفته فرهاد مجیدی اگر زودتر اقدام میکردن و از خود او میپرسیدن قطر رو به عنوان میزبان معرفی میکردن که میتونستن برن قطر، چون بازی بعدیشون هم در قطره، در حالی که الان در امارات اگر پیروز بشن با پرواز غیر مستقیم و با فشار شدید روحی روانی و خستگی بعد از مسابقه بلافاصله باید عازم قطر بشن. شرایط بسیار سختی برای تیم استقلال اتفاق افتاد و در طول هفته مسئولین وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال و شهر خودرو به جای اینکه به تیمشون رسیدگی کنن و این مشکلات رو از میون بردارن، چون به خاطر بارش برف حتی زمین تمرین هم نداشتن، همگی با هم مشغول اون چه که عزت ملی، اقتدار ایرانی و شأن ایرانی، مشغول اون ماجرا بودن و همونطور که در خبر اشاره کردید یک هفته میگفتن که تحت هیچ شرایطی بازی نمی کنیم، اما در نهایت ضمن اینکه به بازی در خارج از کشور تن دادن، باز هم از این موضوع به عنوان یک پیروزی بزرگ و تسلیم کردن استکبار آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، امارات، بحرین و اون هیاهوی تبلیغاتی همچنان ادامه داره، در حالی که تیم با یک وضعیت اسفناک عازم امارات شد.
دقیقا علت این هم مخالفت ها چی بودش؟
یک مخالفت جمعی و یک صدا با همراهی صدا و سیما و خبرگزاری ها و اونطور که مسئول امور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس در اینستاگرام نوشت، این تصمیم از عهده فدراسیون فوتبال، باشگاه ها و حتی وزارت ورزش هم خارج بوده و فراتر از اون، یعنی طبیعتاً ذهن ها میره به سمت وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه که اینقدر یک پارچه و یک صدا همه داشتن شعارهای سیاسی میدادن و در نهایت هم تسلیم شدن. به این خاطر تسلیم شدن که اگر کناره‌گیری میکردن مجموع جرایم این دو باشگاه علاوه بر دو سال محرومیت بیش از 10 میلیون دلار بود که خب از عهده و توان فوتبال ایران خارج بود پرداختنش و به همین خاطر تسلیم شدن و بازی میکنن خارج از کشور.
خب تو که اشاره کردی این کاری که کردن کار رو برای تیم استقلال هم سخت کرد، چون گویا بازی در قطر رو به امارات هم ترجیح میدادن.
همینطوره، چون قطر از ایران به رایگان میزبانی میکرد، اونجا بازی میکردن، همونجا استراحت میکردن تا بازی بعدی، ولی دیشب با چه وضعیت پردردسری عازم امارات شدن، یعنی شب بازیکنای استقلال نخوابیدن و فردا هم باید بازی کنن، یعنی روز شنبه باید بازی کنن بدون استراحت و بعد اگر پیروز شدن بلافاصله با پرواز غیر مستقیم بخوان برن قطر که اصلا فوق‌العاده سخته در یک همچین شرایطی بازی با تیم قدرتمند در ریان.
به هر حال آرزوی موفقیت داریم برای تیم استقلال با این شرایطی که توصیف کردین. ممنونم از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش در کوپنهاگ دانمارک.
سپاسگزارم.
برگزاری تظاهرات در عراق علیه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور به دعوت مقتدی صدر همزمان با ادامه اعتراضات ضد دولتی، حضور خیابانی در عراق را به دو بخش تقسیم کرده. مسئله‌ای که می‌تواند باعث تشدید بحران در این کشور شود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
شعار علیه حضور نیروهای آمریکایی در عراق. تظاهراتی که به دعوت مقتدی صدر رهبر جریان صدر برگزار شد. اقدامی اعتراضی که برگزار کنندگان آن را میلیونی توصیف کردند. گزارش ها می گوید هواداران صدر از مناطق مختلف برای مشارکت در این تظاهرات به بغداد رفتند.
همه مردم عراق به رهبری سید مقتدی صدر حضور نیروهای آمریکایی در سرزمین مقدسات عراق رو محکوم میکنند. از همینجا از آمریکا میخوایم بره بیرون. همچنان خواستمون مسالمت‌آمیزه، بعد از راه پارلمان مطرح میشه و اگر مجبور شدیم به مقاومت نظامی رو میاریم.
درخواست برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس هیئت هشت شعبی عراق بالا گرفته. رویدادی در نتیجه حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد. تظاهرات جمعه پس از چند حمله راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد برگزار شد. حملاتی که واکنش نخست وزیر این کشور را در پی داشت.
بالامس مثلا صواریخ کاتیوشا
یه روز مثلا چند راکت کاتیوشا به سمت سفارت آمریکا شلیک شد. این هم ماجرای دردآور و غلطیه. چه کسی به این طرف‌ها اجازه تعرض به یک نمایندگی در عراق رو میده؟ این اقدام‌ها به کشور آسیب میزنه. هدفش هر چی می‌خواد باشه.
یحط من سمعه الدوله.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، پارلمان عراق در غیاب نمایندگان کرد و سنی در مصوبه ای خواستار اقدام دولت برای خروج نیروهای خارجی شد. رؤسای جمهوری آمریکا و عراق هم در حاشیه نشست داووس درباره رابطه دو کشور مذاکره کردند.
ما هزاران نیروی آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی را برای هیچ و پوچ در عراق نگه نداشته ایم. ما ماموریت بسیار مهمی داریم. معتقدیم که ارتش عراق و اکثر عراقی‌ها خواهان اجرای این ماموریت هستند. اما با وضعیت موجود اگر نتوانیم به اقدام‌هایی که تا چند هفته پیش انجام می‌دادیم ادامه دهیم، احتمال بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هایی که تاکنون علیه داعش انجام شده وجود دارد.
اکنون در سوی دیگر میدان معترضانی حضور دارند که حدود 4 ماه است در اعتراض به ساختار حاکمیت به خیابان‌ها می آیند. اعتراض‌های گاه خشونت‌بار که عادل عبدالمهدی را مجبور به کنارگیری از نخست وزیری کرد. معترضانی که بارها علیه آنچه دخالت ایران در عراق می‌نامند شعار سر دادند. اما همچنان پارلمان عراق نتوانسته برای انتخاب نخست وزیر جدید به توافق برسد.
تشکیل دولت جدید بسیار بیش از زمان قانونی به درازا کشید. ضروری است که طرفهای زیربط به این وضعیت بنابر مبناهایی که از پیش اعلام شده پایان دهند، زیرا گامی مهم در مسیر حل بحران کنونی است.
اعتراضات ضد دولتی همچنان در میان درگیری و خشونت ادامه دارد. خشونت‌هایی که همچنان قربانی می‌گیرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
رمان پترزبورگ اثر آندری بیلی با ترجمه فرزانه طاهری به تازگی در ایران منتشر شده. این رمان به گفته ولادیمیر نابوکوف، نویسنده و نظریه پرداز بزرگ ادبی، یکی از 4 رمان بزرگ قرن بیستمه. برای بررسی بیشتر این اثر همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، رمان پترزبورگ تصویر هنری رو از جامعه روسیه در آستانه انقلاب ترسیم میکنه. این نویسنده چه کارنامه ادبی داره؟
آندری بیلی نام مستعار بوریس نیکولاویچ بولگاکوف پس که در 1880 به دنیا آمد و در 1934 درگذشت. او داستان نویس بسیار خوبی بود، شاعر بود، تئوریسین بود و نقد ادبی نوشته و مقالات او در زمینه فلسفه و کتاب‌های در زمینه فلسفه بسیار تاثیرگذار بودند به دوران خودش. در دانشگاه مسکو درس خونده بود و بعد هم در دوران نویسندگی به جنبش سمبولیزمی که در اون زمان در روسیه به اصطلاح تازه بود پیوست و همین رمان پترزبورگ رو هم وقتی نوشت که در 32 سالگی، وقتی نوشت که در این جنبش بود یا علاقمند به این جنبش بود. او بعد در دوران انقلاب 1917 از بلشویک ها حمایت کرد و بعد هم عضو اتحادیه نویسندگان شوروی بود و در 53 سالگی درگذشت.
از شاخصه های این رمان بگید که تونسته این اثر رو تبدیل به یکی از رمان های بزرگ قرن بیستم بکنه.
بله، این در واقع این کتاب روایتگر فضای سیاسی زمانه خودش هست و بحران‌ها و تنش‌هایی که در روسیه در انقلاب 1905 بود. می‌دونیم که جامعه در آستانه انقلاب تبدار میشه، متلاطم میشه، پیچیده میشه، مردم هم همینطور و تصویر این فضا بسیار دشوار اما بسیار ارزشمند است. او با یک تکنیک پیچیده و طنز بی‌نظیری این رمان رو، این دوران رو تصویر می‌کنه. ما در مقطع بسیار اواخر قرن 19 هستیم. روسیه تزاری داره میره که سقوط بکنه، سنت‌های ارتجایی و ضد عقل حاکمیت جامعه رو به تباهی کشونده و بعد جامعه هم همونطور که گفتم متلاطم است. در این رمان شهر پترزبورگ حضور بسیار قویی داره و در واقع میتونیم بگیم که یکی از شخصیت‌های رمان با توصیف‌های بسیار خوب نویسنده به یکی از شخصیت‌های رمان تصویر میشه. شهری است بهمالود که پایاش بر آب بنا شده و هیچ چیز در او قطعیت نداره و همه چیز سیال هستش. داستان برمیگرده به جوانی که از طرف به اصطلاح گروه انقلابی ماموریت پیدا میکنه که پدرش رو که یکی از مقامات هست با بمب بکشه، که بعد البته این کار نمیکنه. اما ما در خلال تلاطم های این شخصیت و شخصیت های دیگه و تلاطم های خانواده او تاریخ اون دوران رو میبینیم، هویت شهر رو کشف میکنیم، جامعه رو کشف میکنیم و میبینیم که چگونه به اصطلاح در آستانه انقلاب قرار گرفتن آدم ها و جامعه رو تغییر میده. رمان همونطور که گفتم نمادگرا هست، موضوعات سیاسی رو به هنر برمیکشه، طنز بسیار زیبایی داره و خانم فرزانه طاهری هم که رمان را از انگلیسی ترجمه کرده چندین به اصطلاح مؤخره و پی نوشته و افسوده تا درک رمان آسان تر بشه.
ممنونم از فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودین.
منم از شما متشکرم.
با هم نگاهی میکنیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان ملی امروز یکی از گزارش‌های اصلی که منتشر کرده مربوط به عقب‌گرد شفافیت و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی هست. این روزنامه با اشاره به گزارشی که از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر شده اشاره کرده که رتبه ایران در سال گذشته در خصوص شفافیت و میزان فسادی که درش وجود داره 138 بود، حالا به نوشته این روزنامه و بنابر اعلام سازمان شفافیت بین الملل، دیدبان شفافیت بین الملل، 8 رتبه سقوط کرده، بدتر شده وضعیت فساد اقتصادی اداری در ایران و به رتبه 146 رسیده که نشون میده مقام های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته دست کم بارها شعار مبارزه با فساد دادن، از برگزاری دادگاه های مبارزه با فساد خبر دادن، حتی بخش هایی از این دادگاه ها رو از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کردن، در رسانه ها تبلیغ کردن، اما در عمل بنابر اعلام سازمان بین المللی دیدبان شفافیت وضعیت فساد در جمهوری اسلامی وخیم‌تر شده. روزنامه جهان صنعت هم همین گزارش رو با تیتر غوطه‌ور در فساد در تیتر اصلی خودش منتشر کرده و سقوط 8 پله‌ای جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد سال 2019 خبر داده. این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر جایگاهی که ایران درش قرار داده 146 هست و تنها کشورهایی که بعد از ایران قرار دارن کشورهایی مثل عراق، لیبی، یمن، سوریه، سومالی و کشورهای مشابه هستن. 180 کشور در مجموع در این فهرست از سوی سازمان دیدبان شفافیت مورد بررسی قرار گرفتن که رتبه ایران 146 هست. اما همین روزنامه از قول کارشناسان اقتصادی و همچنین کارشناسان مبارزه با فساد تأکید کرده که این جایگاه یا رتبه 146 نشون میده که وضعیت مبارزه با فساد در ایران نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده. تأکید کرده روزنامه جهان صنعت بر این که مقام های جمهوری اسلامی فقط شعار میدن و حد اکثر سعی میکنن با برخی از موارد کسانی که مفسد هستن مقابله بکنن یا اونها رو محاکمه بکنن، در حالی که مبارزه با فساد باید از طریق اصلاح قوانین انجام بشه، به ویژه در حوزه گمرک، در حوزه بیمه و در مسائل اداری و اقتصادی. و البته این روزنامه تاکید کرده که تا زمانی که رانت نفت وجود داره ظاهرا در ایران فساد روز به روز با وجود ساختارهای فعلی در جمهوری اسلامی وخیم‌تر میشه و گسترش بیشتری هم پیدا می‌کنه.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه همکارانم در بخش خبر با شما خواهند بود. شاد و پیروز باشید.